اگه پیشرفتی بخواین، یعنی بخواین که بودجه هایی که برای از منابع مختلف برای این کار در نظر گرفته شده هزینه بکنیم و هزینه کرد بودجه یعنی افزایش سلامت مردم، ما باید یه همچین آماری داشته باشیم. و بعد در این جهت قدم اول این که عقد قرارداد رو تسهیل کنیم، تقویت کنیم، یه کاری کنیم که افزایش پیدا کنه. و قدم دوم این که روی بازپرداخت‌ها توجه بکنیم، به نحوی که هر مشکلی هست بلافاصله یه گروه جداگونه رو بذاریم و بحث درمان پزشکی، اگه مشکلی هست بلافاصله حلش کنن، بلافاصله با افراد زیرفت و زینفت ارتباط برقرار کنن، مشکلش رو حل کنن تا ایشالله سال بعد به یه هدف جدید، به یه تارگت جدید برسیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر حساری. ممنونم از حضور حضرت عالی. جناب آقای دکتر حسین حساری، عضو محترم هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندان، سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. متشکرم از حضور حضرت عالی. ممنونم. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون. خانم دکتر اخگر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون و آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. شما بخیر باشه. خواهش می‌کنم.
متشکریم از شما که برای ما پیامک میفرستید. متشکریم از آنچه که مطرح میکنید، دلنوشته ها، مشکلات، معضلاتی که مطرح میکنید. پیامک های زیادی باز از صبح به دست ما رسیده تو حوزه های مختلف و مسائل مختلفی که به ویژه در حوزه معیشتی مطرح میشه، حتما ترتیب اثر داده میشه و حتما براش وقت مجزا و اختصاصی در نظر میگیریم. 913-2685 درباره وضعیت حقوقی، افزایش حقوق یا درخواست‌های این شکلی و مشکلات معیشتی پرسنل نیروهای مسلح هم نکاتی رو مطرح کردن که با مسئولان درخواست کردن که در میون بگذاریم. حتما اتفاق هم رو خواهد داد. متشکریم از حضورتون. متشکریم از پیامک‌هایی که به 3010-35 می‌فرستید. جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح، مدیریت محترم کل کاداستر یا حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب فلاح سلام.
بندم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت عرض عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما یک رویه جدیدی در صدور اسناد داریم، اسناد غیر منقول داریم که تونسته بی هیچ اغراقی انقلابی رو ایجاد کنه در حوزه صدور اسناد ما. بحث کاداستر رو داریم مطرح میکنیم. یه نکته دیگه که مطرح شده علاوه بر نظم و سیاق و ساماندهی که موفق شده بده، بحث مهار تورم هم هست که رسانه ها بهش میپردازن که با کمک اسناد رسمی ما میتونیم به یک وضعیت کنترل شده از تورم یا مهار تورم برسید. چقدر با این موضوع موافق هستید حضرت عالی؟
ببینید اگر اجازه بفرمایید من یک کوتاه در مورد خود فلسفه کاداستر یا حدنگاری توضیح بدم. اساسا وقتی که در حالا مدارک بین المللی و مقاله های بین المللی بررسی میکنیم، اصلا یکی از فلسفه های کاداستر اجرای حدنگاری رسیدن به توسعه پایدار است و این توسعه پایدار در تمامی شقوق و ابعادش در جامعه خودش رو نمود پیدا میکنه. یکی از نمودهای این توسعه پایدار همین مهار تورم هست. مستلزم هستید اصلا برای تورم زمانی رخ میده که ترازی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشه و ما با اجرای حدنگاری به نوعی عرضه و تقاضا رو داریم مدیریت میکنیم. این گونه توضیح بدم خدمت استادی. طرح‌هایی رو در سال‌های اخیر دولت محترم در راستای به حال بحث تورم مسکن، مهار تورم مسکن اجرا کرده، از جمله جشن قانون جشن تولید مسکن، بحث به حال اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ولی هیچ کدوم نتیجه مطلوب رو، اون نتیجه نهایی رو نگرفته. چرا؟ چون آمار درستی از کل به حال آپارتمان‌ها، اراضی و موجود در کشور نداریم. با اجرای حدنگاری ما یک آمار دقیقی رو از کل اراضی کشور احصا خواهیم کرد که هر موقع حاکمیت محترم خواست تصمیمی راجع به مسکن در کشور بگیره، خیلی راحت میتونه تصمیم گیری بکنه و پیش بینی‌هاش درست از آب در میاد.
ما توی معاملات ملکی یک سری معضلات و مشکلات و آشفتگی‌ها و اخلال داشتیم، مثل زمین‌خواری، مثل عدم اثبات مالکیت، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص و مالکیت اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت سیاست گذاری تو زمینی اراضی و املاک، و تو خیلی از موارد راجب سده گذشته صحبت میکنیم، فقط هم راجب این چند سال نیست. ناکارآمدی هم در حوزه حکمرانی تو این حوزه رو داشتیم که باعث میشد پرونده و دعاوی قضایی و اختلافات ملکی به وجود بیاد، فروش ملک به چند نفر، نمیدونم از این دست ترافق که به وجود می اومد. داستان کاداس در این که میتونه این ترافق رو کاهش بده یا به صفر برسونه، فکر میکنم درش اجماع نظر بین متخصصان وجود داره. حالا این که چه رابطه‌ای با تورم داشته باشه رو بذاریم برای قسمت بعد، اما این موفق شدن بر کاهش ترافق تو زمینه ملکی، موفق شدن در بستن پرونده ها یا به وجود نیامدن پرونده های توی این حوزه، چقدر تا اینجایی که انجام شده تو اون حوزه هایی که کاداس وارد شده و صدور سند کرده چقدر مؤثر بوده؟ آمار دارید؟
آمار عددی که الان خاطرم باشه نه، ولی اون چی که مشخص از شما اگر به دادگستری های کل کشور مراجعه بفرمایید، پرونده هایی که در حوزه زمین خواری در اراضی ملی ما داشتیم در سالهای اخیر، به واسطه اینکه حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی به سبک حالا به اندازه 99% تقریبا به اتمام رسیده، الان پرونده جدیدی دیگه ما نداریم. یعنی تمامی پرونده هایی که در حال رسیدگی است، پرونده هایی است که در تاریخ های قبل سنوات گذشته رخ داده و الان به واسطه اجرای حدنگاری این پرونده ها مشخص شده که در اراضی ملی دستاندازی شده و الان پرونده هاشون تشکیل میشه. و خوشبختانه جدیداً با برحال روی کردی که هم سازمان منابع طبیعی در حفظ و حراست از اراضی ملی داره و هم اطلاعات بسیار ارزشمندی که سازمان سر در راستای اجرای حدنگاری به اونها داده، خیلی راحت حفظ و حراست کردن و پرونده جدیدی تقریبا تشکیل نشد.
پس این میتونیم بگیم این قدم رو به جلو هست، میتونه تو این حوزه کمک حال نظام قضایی ما باشه، هم نظام قضایی ما، هم مردمی که میتونن با تیب خاطر راجع به یک موضوعی، راجع به یک معامله ای فکر کنن، سرمایه گذاری کنن و جلو برن و دیگه اون دغدغه و درگیری هایی که میتونه به وجود بیاد جلوش بسته میشه.
ببینید بحث حدنگاری، اصلا یکی از خصوصیات حدنگاری این هست که ما روی یک نقطه و برای یک ملک امکان دو سند مالکه وجود نداره و همین خصوصیت حدنگاری باعث میشه که یک اطمینان خاطری نسبت به اون سند صادره وجود داشته باشه و اگر مردم انشالله نسبت به سند اهمیت بدن و اصلا املاکی که دارای قولنامه هستن به سمتش نرن، مطمئنن ضرر نخواهند کرد. اما اگر داشتیم ما موردی که سالها سرمایه خودش رو داده یه خونه قولنامه خریده و بعد همه چی هم ظاهر قضیه زمانی که در حالا مشاورین املاک یا بین خودشون معامله میکرد همه چی ظاهرا درست بوده، اما به هر حال آخرش منتهی شده به این که اون خریدار ضرر کرد.
خب حضرت عالی تو این زمینه صاحب نظر متخصص هم هستید، ما میخوایم راجع به موضوع شبیه این هم با شما صحبت بکنیم که میتونه کمک حال ما باشه. الان خیلی از مناطق تهران، حالا مناطق 22 گانه از جمله خود منطقه 22، زمین هایی هست، اماکنی هست، آپارتمان هایی هست که در حال احداث هستن، هیچ کدوم هم سند ندارن و در حال ساخت هستن. یک سند مادری هست که یا قبلا مال نیروی مسلح بوده یا اراضی ملی بودن که بعدن توی تبصره اگر اشتباه نکنم 5 ملحق شدن به نقشه جغرافیایی شهری. اینها باعث میشه که افراد برن سراغ جاهایی که معامله جاهایی که برای صنعت قطعی وجود نداره چون اصلا ساخته نشده، به مرور میان کاراشو انجام میدن. فکر میکنم حجم بالایی از معاملات در حال حاضر مربوط به این تیپ و این شکل از املاک است. راجع به این موضوع با تجربه که دارید چه توصیه‌ای دارید؟ چطور باید نگاه کنن؟ اگر نروند صبر کنن ساخته بشه و سندش انجام بشه به سرانجام برسه، خب به یک قیمت بالای تمام شده‌ای میرسه، الان با قیمت پایین‌تر میشه انجام داد. علاوه بر این خیلی وقتا هستن افراد سازندگان دارن از این موضوع پیش خریدها کمک میگیرن برای اینکه بتونن کمکی بشه برای ساخت و سازشون، سرمایه‌شون رو ندارن، سرمایه کافی ندارن، با پیش خریدها میرن سراغ ساخت. اگر این نکته که شما فرمایید قطعی بشه، اون وقت فکر نمی‌کنید مختل میشه اون قسمت؟ میدونم که اون کار وجه قانونی نداره و اشتباه هست، اما با این حال واقعیت، یعنی اگر سراغ بایدها و نبایدها بریم، سراغ آنچه که هست، می‌بینید که بخش اعظمی از معاملات این شکلی هست.
ببینید، اصلاً یکی از نیازهای جامعه بحث پیش فروش و پیش خرید هست.
بله.
قانونگذار هم نسبت به این سکوت نکرده. ما قانون پیش فروش آپارتمان رو داریم.
بله.
همون رو هم اگر مردم عزیزمون میخوان اقدام بکنن برابر قانون پیش فروش ساختمان و در دفاتر اسناد رسمی اگر انجام بشه، بعد با اطمینان خاطر این کار میتونن انجام بدن. نکته این هست که بحث پیش فروش ها رو در دفاتر تعاونی ها دارن به صورت عادی انجام میدن و مخالف قانون پیش فروش ساختمان هست. اون رو هم من تأکید میکنم اگر برابر قانون پیش فروش ساختمان و در دفاتر اسناد رسمی با صدور سند رسمی انشالله انجام بشود، یعنی اگر سند اون، اگر عرصه اون ملک سند داشته باشد که قطعا باید زمانی که میخواد شروع بکنه به ساخت سند عرصه اون ملک رو بگیره، خیلی راحت میتونه از قانون پیش فروش ساختمان برای همه برحال کسایی که پیش خریدار هستن به صورت رسمی نقل انتقال صورت بگیره.
از همه مهمتر این هستش که دوستانی که تو این حوزه دارن کار میکنن حتما با افراد حقوقی مشورت بکنن، به خاطر اینکه خیلی از نکاتی که آقای دکتر فرمودن رو شنوندگان ما لحاظ نمیکنن. خیلی از این پیش خریدها در قالب عقد بیع داره انجام میشه که این عقد اشتباهی هست و غلط هست. پیش فروش همونجوری که فرمودن یک قالب رسمی قانونی ما هست که قانونگذار براش پیش بینی کرده، مراجع قضایی ما هم بهش میپردازن. و صد البته این که موضوعی که قرار هست تنظیم اسناد چه به صورت مبایعه نامه چه به هر صورت دیگه در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیره، این هم باز میتونه به کیفیت موضوع کمک کنه. آقای دکتر سپاسگزارم از حضورتون. اگر حرف ناگفته‌ای هست که من نپرسیدم یا توصیه‌ای هست، خواهش میکنم بفرمایید در پایان.
من یه نکته‌ای رو عرض بکنم خدمت همه بزرگواران. ببینید، ما چندین بار که اخیراً در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری بحث بی‌اعتباری اسناد عادی رو مطرح کردن و الان هم طرح الزام به صورت رسمی اموال غیر معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگیه و در حال نهایی شدن است. من خواهش میکنم از همه مردم عزیزمون اگر ملکی دارن، اگر به هر حال مایملک اموال غیر منقولی دارن، سریعا اقدام بکنن نسبت به صدور سند مالکیت رسمیش تا بعدا دچار مشکل نشن و انشالله از این به بعد هم صرفا اراضی و املاک دارای سند رسمی رو به سمتش برن و خریداری بکنن که انشالله بعد دچار آسیب نشن.
انشالله. سپاسگزارم جناب دکتر فلاح، مدیریت محترم کل کاداستر سازمان ثبت اسناد املاکی کشور. آرزوی توفیق داریم. پیروز باشید.
خدا
حافظ. بررسی تحولات منطقه با استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. آقای دکتر هانیزاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم. ما در سیر تحولات و تطوری که در منازعات منطقه داره رخ میده، معمولا تو این سه هفته اخیر آنچه که مطرح میشد یک سری هشدارها و زنهارها و انذارهایی بود مبنی بر اینکه اگر وای به روزی که اگر بخوایم اقدام زمینی انجام بدیم. الان دو شب گذشته به غزه حملات ترکیبی بود که حالا هوایی، زمینی، دریایی و توی سمت دریا هم از طریق نیروهای دریایی وارد شدن، از طرف مرز رفح هم اگر اشتباه نکنم هلیورد بودش. میخوایم درباره این که با ورود محدودشون حتی به صورت زمینی با شکست مواجه شدن، حتی با اذعان فرمانده نیروی زمینیشون، چقدر اون تصوراتی که خودشون لااقل راجع به خودشون داشتن، دائما در حال عقب انداختن بودن بنا به دلایل مختلف و این عقب انداختن رو به حساب این می‌ذاشتن که در حال مذاکره با مثلا ایالات متحده هستیم، دعوت به خیشتنداری داریم و جلوی ما رو گرفتن و ما کار زمینی نمی‌کنیم. حالا که کار زمینی انجام شده، ولو اسمش محدود باشه، ولی کار زمینی انجام شد و نتیجه هم نگرفتند، چطور پیش بینی می‌کنید سطح توقعاتی که تو این حوزه وجود داره؟
بله خواهشم. با گذشت بیش از سه هفته از عملیات طوفان الاقصی که تمام رخدادهای جهان رو تحت تأثیر قرار داد، از سه منظر میتوان به این عملیات ترکیبی پیچیده و شاید در مبارزات مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی بی سابقه بوده. یکی مسئله فروپاشی بدنه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هست که با وجود سازمان‌های اطلاعاتی با تجربه و پیشرفته مثل موساد، شینبت، شاباک و آمان، عملیات طوفان الاقصی بسیار غافلگیر کننده بود و هیچ یک از سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که از 14 سازمان اطلاعاتی آمریکا و اروپا در واقع کمک میگیرند و همکاری دارند، اینها غافلگیر شدند و این نشانه ضعف ساختاری اطلاعاتی بدنه نیروهای مسلح یا ارتش رژیم صهیونیستی تلقی میشد. موضوع دیگری که وجود داشت توانمندی میدانی رزمندگان فلسطینی، چه جهاد اسلامی و چه حماس، که به صورت مشترک اتاق جنگی تشکیل دادن در همون ساعت اولیه بیش از 5000 موشک رو به سمت تأسیسات نظامی و حیاتی رژیم صهیونیستی که از پیش تعیین شده پرتاب کردن و این موجب شکست اون گنبد آهنینی که نماد قدرت بازدارندگی تلقی می شود هست و این هم یک شکست بزرگی برای رژیم صهیونیستی است. موضوع سوم این که ارتش اسرائیل به شدت دچار تزلزل شد. یک مقوله تاریخی که من خوب است همینجا اشاره کنم که در تاریخ هم هست، این که در سال 1965 در واقع موشدایان وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و یکی از جنرال های کارکشته ارتش رژیم صهیونیستی از بن گوریون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی سوال کرد که چه زمانی اسرائیل سقوط خواهد کرد. بن گوریون جوابی داد: زمانی اسرائیل سقوط میکنه که ارتش اسرائیل در برابر ملت‌های عرب و ارتش‌های عرب شکست بخورد. و الان همون مقوله داره پیاده میشه و ارتش رژیم صهیونیستی در سال 2006 شکست خورد در برابر حزب الله و الان در همین زمان فعلی و در همین روزهای گذشته دومین شکست بزرگ خودش رو در حال دریافت کرد و این نشان میدهد که اسرائیل وارد چرخه فروپاشی شده. در حوزه میدانی الان ابتکار عمل در دست رزمندگان فلسطینی. در دو شب گذشته اسرائیل با کمک نیروهای زبده دلتا فورس آمریکا که نیروهای از آمریکا و اینها نیروهای پخته و آماده در جنگ‌های در حقیقت شهری و خیابانی در کنار سربازان اسرائیلی علیه رزمندگان فلسطینی قصد داشتن وارد شمال غزه و از طریق بتانون بشوند که با شکست مواجه شدن. 30 تانک مرکاوا در عرض 2 ساعت منهدم شدند و این نشان میدهد که شرایط تغییر کرده، معادله ها تغییر کرده دیگه، اون اسطوره شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی به تاریخ سپرده شده و الان منطقه در آستانه یک شاکلی جدیدی است که در واقع ملت های اسلامی و ملت فلسطین ترسیم کننده این شاکلی جدید منطقه خواهند بود.
تا اگر بخوایم پیش بینی کنیم، نگاهی به آینده داشته باشیم، حالا با توجه به آنچه که رخ داده، تحرک بازیگران منطقه و بین المللی به سمت این بود که دعوت کنن به سمت آتش بس، ترک مخاصمه موقت یا دائم، و از طرف مثلا به عنوان مثال رد میشد از طرف کشورها. الان با توجه به شکست دوشب گذشته، با توجه به شکستشون در ورود زمینی به غزه، به نظرتون میرسه آیا باز هم ممکنه این دفعه خودشون مطرح کنن بلکه بحث ترک مخاصمه یا آتش بس رو، یا خیر ممکن هست باز محول کنن به کشورهای بزرگ تا به واسطه اونها یک دست پیشی گرفته بشه و یک در واقع با دست بالا وارد ترک مخاصمه بشن، یا شما رد میکنید همچین نیتی از طرف اونها وجود داره؟
در واقع اونچه که در شب گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین وزیر جنگ اسرائیل اعلام کردند، این درگیری ها طولانی خواهد بود. اسرائیل اگر الان آتش بس رو قبول کنه به معنی پذیرش شکست هست و این در واقع در کارنامه بنیامین نتانیاهو یک نقطه سیاهی هست و در حقیقت بنیامین نتانیاهو در حال خودکشی کردن هست و اینها سعی میکنن یک پیروزی نسبی ولو اینکه محدود باشه به دست بیارن و بعد آتش بس رو بپذیرن. بنابراین مسئله درگیری غزه طولانی خواهد بود و هیچ راهکاری برای پایان دادن به درگیری های غزه وجود نداره الا اینکه رژیم صهیونیستی تن در دهد و به خواسته های حماس و جهاد اسلامی برای آزادی همه اسرای دربند رژیم صهیونیستی تن در دهد و در حقیقت تعهد بدهد که جنایات خودش رو ادامه ندهد علیه مردم غزه و اجازه بدهد که مردم غزه با صلح و صفا زندگی بکنند و خواسته های مردم غزه رو برآورد بکنه. خواسته ها این است که یک دولت مستقل فلسطینی تشکیل شود و اسرائیل هیچ گونه مداخله‌ای در این دولت مستقل نداشته باشه. بنابراین الان پیچیدگی ها زیاده، راه حل های سیاسی کمرنگ شده، اون چه تعیین کننده است عملیات میدانی است که به نظر میاد اسرائیل قادر به اداره میدانی جنگ نیست، علارغم این که الان نیروهای زبده آمریکایی که از آمریکا برای نخستین بار وارد خاورمیانه شدند، چون نیروهای دلتا فورس نیروهای ویژه‌ای هستند و تنها با اجازه رئیس جمهور آمریکا آنچه مربوط به امنیت ملی آمریکاست اینا به ماموریت اعزام میشن. در طول 2 هفته گذشته این نیروها از طریق ناو جنگی جرالد فورد وارد اراضی اشغالی شدند. مسئله اینجاست که علارغم این همه نیروها، این همه تجهیزات، ارتش اسرائیل و ارتش آمریکا نتوانستند در برابر رزمندگان فلسطینی، اون هم در حالی که 1800 مورد بمباران تاکنون علیه غزه هواپیماهای رژیم صهیونیستی انجام دادن، اما ملت فلسطین، مردم غزه تسلیم نشدن. این اراده مقاومت در تعیین شاکله خاورمیانه بسیار مهم است و راه حل‌های سیاسی بعد از این مقاومت شکل خواهد گرفت.
در مورد راه حل‌ها فرمودید، ما در شروع عملیات این نکته رو داشتیم که نتانیاهو از طرف افکار عمومی داخلی تحت فشار بود، حالا یا برای ادامه عملیات یا برای شدت و حدت به خرج دادن توی این حوزه. الان علاوه بر اینکه می‌بینید در کشورهای غربی تظاهرات، راهپیمایی‌هایی در به نفع مردم فلسطین داره انجام میشه، در یک سری کشورها مثل ایالات متحده، در شهری مثل نیویورک، حتی یهودی‌های میان اجتماع می‌کنن که ضد جنگ تظاهرات انجام میدن. و علاوه بر اینکه بر ضد نتانیاهو هست، بر ضد جنگ، بر ضد ادامه این مخاصمه دارن و تقاضاشون آتش بس فوری هستش. این چقدر میتونه روی سقوط فوری نتانیاهو تاثیر بگذاره؟ این چقدر میتونه حالا بعد از سقوط درباره پازل جدید منطقه هم صحبت کنیم با شما؟
بله، در واقع الان شکاف عمیقی بین ملت‌ها و دولت‌ها در آمریکا و در کشورهای اروپایی به وجود آمده. شتاب زدگی رهبران کشورهای اروپا و مخصوصا رئیس جمهور آمریکا جو بایدن که اینها بعد از عملیات طوفان الاقصی در واقع سراسیمه وارد اراضی اشغالی شدند و اعلام همبستگی کردند با رژیم صهیونیستی. در اتاق جنگ رهبران نظامی رژیم صهیونیستی شرکت کردند و این باعث شد که یک نوع قطب‌بندی هم در جهان به وجود بیاد بین ملت‌های اسلامی و اروپایی و هم نوعی شکاف در میان ملت‌های اروپا و دولت‌ها و رهبران اروپایی به دلیل پشتیبانی قید و شرط کشورهای اروپایی و آمریکا از اسرائیل هست و مردم به هر حال مردمی هستند که دنبال می‌کنند رخدادها و حوادث رو و راهپیمایی‌هایی هم که در خود آمریکا، در واشنگتن، در نیویورک و در ایالت‌های مختلف آمریکا صورت گرفته، در خود انگلیس، در لندن تظاهرات 100,000 نفری که بی سابقه هم بوده صورت گرفته. این نشان می‌دهد که ملت‌ها هنوز وجدان‌های بیداری هستند در میان ملت‌های آزاده جهان و این فشارها موجب خواهد شد که آمریکایی‌ها به یک راه حل میانی تن در دهند. الان در میان خود اروپایی‌ها هم دولت‌هاشون اختلاف هست. قطعنامه اخیری که در مجمع عمومی تصویب شد، فرانسه، بلژیک و نروژ رأی مثبت دادن به این قطعنامه علارغم اینکه اختلاف نظر هست و اغلب کشورهای اروپایی هم دنبال این هستند که به اسرائیل کمک برسانند، ولی اختلاف نظر هر روز تشدید می‌شود و این نشانه در واقع بی‌اعتمادی ملت‌ها نسبت به سیاست‌گذاران کشورهای اروپایی هست. بنابراین راه حل تعیین کننده این است که سریع آتش بس اعلام بشود و اسرا عملیات تبادل اسرا صورت بگیره، اسرائیل تمام زندانیان فلسطینی را آزاد بکنه و یک نظارتی بر آتش بس غزه صورت بگیره. به هر حال اینها تعیین کننده است، اما الان مسئله این است که در میدان چه خواهد گذاشت. اسرائیل دو بار شکست خورد در غزه و الان سعی میکنه که این شکست رو ترمیم کنه با حملات دیگری، با بمباران ها ولی به هر حال مردم غزه ارادهشون در اینه که مقاومت بکنن، حتی اگر هزینه های گزافی هم متحمل شون.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشین، ان شاءالله صبحتون بخیر.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي، لترمي دمي على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي، واحمل جراحي فجرا عاصفا لابي، وطورتي أمي 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 والشعب الشعب هذا.